بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولو أبيت إلا أن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشاء منه عند إطلاقه. بحث ما در مطلب چهارم از مطالبی بود که مربوط به ماده امر بود. در مطلب چهارم بحث در مورد این بود که معنای لفظ امر طلب بود. لذا سوال این است که آیا مراد طلب حقیقی و خارجی هست یا طلب انشائی؟ برای اینکه این بحث روشن بشه گفتیم که این مطالب لازم است که در قالب چند نکته بیان بشه که در مجموع 5 نکته بیان کردیم و این نکات به لحاظ علمی در جاهای دیگه هم به دردتون میخوره. خلاصه نکات این بود که مفاهیمی که در عالم خارج وجود دارد، این مفاهیم بعضیاشون برخوردار از وجود حقیقی خارجی هستند، مثل مفهوم انسان که در قالب افراد خارجی وجود دارد. بعضی از مفاهیم وجود خارجی ندارند، فقط وجود انشائی دارند، یعنی به واسطه الفاظ خاصی ایجاد می شوند، مثل وجود انشائی استفهام. الان شما در خارج نمیتونید استفهام رو نشون بدید. مستفهمون انه تو خارج هست، مستفهم هست، اما استفهام تو خارج وجود نداره. نکته دوم که بیان شده بود این بود که وجودات بر اساس همین وجود خارجی و وجود انشائی، موجودات بر سه قسم بودن. بعضی ها فقط وجود خارجی حقیقی داشتن، یعنی وجود انشائی نداشتن. الان شما نمیتونید انسان رو تو خارج به واسطه انشا ایجاد کنید که، چون هیچ لفظی موجد انسان در خارج نیست، چون انسان یک عین خارجی هست. بعضی از وجودات وجود انشائی هستند، وجود خارجی ندارن، مثل همین استفهامی که الان گفتیم یا مثالی که زده بودیم، بیعی که انشا میشه اما نقل و انتقالی در خارج صورت نمیگیره. بعضی ها هم وجود انشائی داشتن و هم وجود خارجی داشتن، مثل همین بیعی که علاوه بر انشاء بعتو و اشتریتو وجود خارجی هم دارد. نکته سوم این بود که طلب از جمله اموری هست که هم وجود حقیقی و خارجی دارد، سلام علیکم، و هم وجود انشائی. وجود حقیقی و خارجی طلب چیه؟ همین میل درونی، شوق درونی، خواسته درونی. وجود انشائی طلب چی بود؟ همین درخواستی که به واسطه صيغه افعال یا ماده امر یا جمله خبریه در مقام انشا، هر امری که دلالت بر طلب کند انشا می شود. نکته بعدی این بود که هیچ ملازمه ای بین وجود انشایی با وجود حقیقی خارجی نیست. لذا می تواند در یه جا وجود انشایی باشد اما وجود خارجی و حقیقی نباشد. نکته بعدی هم که مربوط به متن بود این بود که وجود طلب در خارج این مصداق برای طلب مطلق هست به حمل شایع صنایع. یعنی ما میتونیم بگیم کسی که میل درونی داره میتونیم بگیم که او طلب دارد، اما طلب انشایی یعنی خواسته ای که به واسطه لفظی مثل صيغه افعال یا ماده امر ایجاد می شود، این طلب به حمل شایع صنایع نیست. بله طلب با قید انشائی هست، اصل بحثم این بود که مصنف می‌فرمایند ماده امر و همچنین که بعدا میخونیم صیغه امر، این که میگه معناشون طلبه، منظور ما طلب انشائی هست. اگر کسی بگوید اضرب زیدن، معناش این نیست که او قطعا میل درونی به زدن زید دارد، نه، فقط انشاء طلب نموده است. لذا مثلا اگر یه مقامی مقام تقیه باشه، ما با تکیه بر مقام تقیه میگوییم که بیان امام علیه السلام فقط دلالت لفظی دارد، اما ماورایش حقیقت خارجی وجود ندارد، هیچ تعارضی، هیچ تنافی هم در کلام وجود نه. بله، اگر در جایی قرینه برخلاف نبود و هر وجود انشائی به حسب ظاهر ظهور در این دارد که این برخواسته از یه وجود خارجی هست، یعنی طلب انشائی دلالت بر این دارد که یک طلبی در خارج در نفس متکلم وجود دارد، میشه همون اصل تطابق مراد جدی با مراد چی؟ اسم. لذا نتیجه بحث این شد که اگر در یه موردی به ما دستوری بدن مثل مورو سبیانکم به صلات، زمانی من میتوانم به این تکلیف عمل کرده باشم که در خارج این رو انشا بکنم، امر بکنم، طلب بکنم، پیگیری بکنم. صرف خواسته درونی من، میل درونی من، طلب حقیقی باعث سقوط تکلیف نمی شود. این مباحث جلسه قبل بود، چون بعضی دوستان عذر داشتن، مریض بودن نبودن، و بعضی هم عذر نداشتن، مرض داشتن نبودن، به خاطر همین دو مرتبه جلسه دیروز رو کاملا تکرار کرد. اما ابتدای بحث امروز، مصنف ابتدای بحث امروز، دیروز تمام کاری باش نداره، مصنف تا اینجا به این نتیجه رسیدن که به نظر ما ماده امر که برای معنای طلب وضع شد و مصنف گفتن که اتفاقا طلبش هم از نوع وجوبی هست و دلالتش هم بر طلب وجوبی از نوع موزون له هست، حقیقت هست، میگن که اگر کسی از ما قبول نکنه بگه نه ماده امر یا لفظ طلب اینا موزون لهشون طلب انشائی نیست، نهایتا مثل ماده ام دلالت بر مفهوم طلب دارد، یعنی طلبی وجود دارد، اما نه قید انشائی رو ثابت میکنه نه قید حقیقی رو ثابت میکنه. لذا اگر ما بگیم زیدون آمرون، نهایتا دلالت بر این دارد که زیدون طالبون، همین. اگر ما بگیم زید آمر است، یعنی او طالب است، بیشتر از این هیچ دلالت نداره. نه زیدون آمرون یعنی او طالبون به طلب انشائی که الفاظ داله بر انشاء از او صادر شده است، یا زیدون طالبون یعنی میل درونی دارد، درخواست درونی دارد که بشه طلب حقیقی، هیچ کدام دلالت نداره. میگه اگر کسی اینو بگه باز نمیتونه منکره یه چیز بشه، یعنی اگر وضع طلب رو برای طلب انشائی منکر باشه، نمیتونه ظهورش رو منکر بشه. حرف مصنف اینه که هر جا ما صحبت از آمریت و مأموریت و امر و طلب و طالب و مطلوب و اینا داشته باشیم، اینا ظهور در طلب انشائی دارد. بعد میاد یه گریزی میزنه، میگه به خلاف اراده، که اگر ما بگیم که فلانی اراده کرد، ظهور در اراده حقیقی و خارجی دارد، یعنی او در خارج حرکت کرد و داره کاری را انجام میدهد. اگر ما بگیم زید اراده قتل عمرو را کرد، منظور این نیست که فقط میل درونی داشته است، بلکه او در خارج با اعضا و جوارحش یک کاری را هم انجام داد. لذا اگر کسی به ما بگه باید مستندی ارائه بدی، حرف گزافی نگفته. چون شما که میگی زید قتل عمرو را اراده کرد، یعنی کارهای انجام داد و به واسطه این کارها میخواست عمرو را بکشه. لذا شما دلیل بیاری میگه آقا اون روز تو غذاش سم ریخته بود و اون روز این کار انجام داده بود. اما اگر بگیم که زیدون طالبون یا زیدون آمرون، اینا فقط دلالت بر این دارد که زید به واسطه الفاظی طلبش را ابراز کرده است، اظهار کرده است. این بیان مصنف نتیجش این شد که اراده ظهور در اراده حقیقی و خارجی دارد، طلب ظهور در طلب انشایی دارد نه حقیقی. لذا بین طلب و اراده اختلاف ایجاد شد. به همین مناسبت مصنف در ادامه این بحث رو شروع میکنه که میگه یه عده ای از امامیه به تبع اشاعره قائل به این شدن که طلب و اراده دو چیزن، بین طلب و اراده اختلاف وجود دارد. اما طبق نظر اکثر امامیه و معتزله طلب همون اراده است، اراده همون طلب هست، دو چیز وجود نداره که. بعد میگه که همونجوری که هدایت المسترشدین هم میگه غرض مصنف از این بحث این است که میخواد بحث کلام الهی رو بحث کنه، یعنی یه بحث کلامیه در مورد این که میگیم که خداوند متعال متکلم هست یعنی چی. اشاعره قائل به کلام نفسی هستن و کلام رو از اوصاف ذات میدونن، امر قدیم میدونن که حادث نشده، به خاطر اینکه اگر حادث بشه یعنی زمانی بوده است که خداوند متعال متکلم نبوده و نقص در او وجود داشته است. در مقابل معتزله و اکثر امامیه قائل به اینن که کلام الهی از اوصاف فعل نه از اوصاف ذات، امریه که حادثه نه اینکه قدیم بخواد باشه، و مراد از کلام الهی همین کلام بشری هست، با این تفاوت که بشر سخن میگوید، خداوند متعال اراده سخن کند، یک موجود خارجی را به صدا در می آورد. مثل داستان موسی که موسی به کوه طور که رفت دید که یک صدایی در عالم پیچیده است. از این قسمت ورود میکنه یه مباحث اعتقادی و کلامی رو ادامه میده که فعلا حالا این مقدار بحثش رو باید بگیم بنویسید. اونی که فعلا بحث اصولی بود قسمت اول بود، منظور از امر یعنی طلب، منظور از طلبم یعنی طلب انشائی. لذا این که میگن وجب علیکم الامر بالمعروف، یعنی نه این که میل درونی شما این باشد که معروف را دوست داشته باشید، بلکه بر شما لازم است در جامعه خودتون با زبان با اعمال و جوارحتون امر به معروف را اظهار کنید، ابراز کنید. اینکه فقط من معروف را دوست داشته باشم و خودم در خلوت خودم به معروف عمل کنم و نسبت به جامعه هیچ مسئولیتی نداشته باشم، و این وجب علیکم الامر بالمعروف نمیگه. البته مطابق آیات قرآن زمانی جامعه به صلاح میرسه که افرادی که بالاخره خود ساخته هستن در صدد ساختن دیگران هم بر بیان. لذا میگه ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر هم هست دیگه. یعنی اگه شما ایمان داشته باشی عمل سالم انجام بدی باز هم خسران داری، باز هم راه موفقیت رو طی نمی‌کنی، مگر اینکه دست هم نوعای خودت هم بگیری با خودت چیکار کنی همراه کنی. لذا مطابق آیات قرآن و روایات ایمان گروهی مؤثر واقع میشه، ایمان فردی نهایتا رافع تکلیف میشه و نجات بخش انسان نمیشه. رضا ما تو روایات که نگاه میکنیم میگه خب تو که خودت نماز میخوندی، برای چی خب به همسایت نگفتی نماز بخون؟ باز به همسایه میگه که خب تو که دیدی من ده خدا نماز میخونه که، خب چرا نرفتی سوال کنی چرا نماز میخونی قانعت کنه؟ یعنی دو طرف مسئولیت دارن، لذا همون مفاعلت و طرفینی تو تواصل چیه وجود داره. خب بنویسید ولو ابیت رو بسید. مصنف در ادامه می‌فرمایند اگر شخصی نپذیرد که لفظ امر برای طلب انشائی وضع شده است. تا حالا مصنف چی گفته بود؟ گفته بود به نظر ما لفظ امر برای طلب انشائی وضع شده، لذا وجب علیکم الامر بالصلات الامر بالمعروف. ترجمه تحت لفظیش این است که بر شما واجب است دیگران را دستور به خواندن نماز بدهی، امر کنی بهشون، یعنی باید با زبان یا با اعمال خودت اینو اظهار کنی. میگه اگر کسی اینو از ما نپذیره بگه نه به نظر ما وجب علیکم الامر بالمعروف فقط این مقدار دلالت دارد، وجب علیکم طلب المعروف، دیگه معلوم نیست این طلب طلب حقیقی است یعنی میل درونی ذوق و شوق درونی، یا طلب انشائی یعنی اظهار خواسته، هیچ کدام دلالت نداره. غالبا معنای مطلق طلب گرفتن، نوع طلبش رو میگن به مقام بیان مربوطه. لذا اگر یه موردی مثلا قرینه وجود داشته باشه به این که مثلا داره شخصی سخنرانی میکنه و میگه شما باید اولین کاری که انجام بدید این است که درون خودتون اصلاح کنید، خواسته های درونیتون خواسته های دینی باشه، خواسته های مثبت باشه، حالا مرحله عمل انشاءالله بعدم میرسه، اولین کاری که از با ظرف درونتون پاک کنید، آخر بگه خلاصه این که بر شما لازم است که شما معروف و خوبی را طلب کنید. خب این قرائنی که گفته منظور طلب درونی میشه دیگه. مصنف میگه اینا مجازه، این استعمال مجازه، چون طلب و امر وضع شد برای طلب انشایی. یه عده میگن نه اینا حقیقته، معنای امر طلبه و طلبم نه قید انشایی داره نه قید حقیقی دارد، فقط طلب رو میفهم. ایشون میگه که اولا که ما گفتیم موزون لش طلب انشایی، اگه شما عبا داری که حرف ما رو قبول کنی، اصرار داری که فقط مطلق طلب رو میفهمونه، باز هم ظهور در طلب انشایی دارد و افاده طلب حقیقی قرینه میخواد. اگه قرینه نبود ما ازش طلب چی میفهمیم؟ انشایی میفهمیم. بلکه بگوید معنای لفظ امر نه طلب حقیقی است و نه طلب انشائی، بلکه معنای آن ویلگول بذارید مفهوم طلب هست که جامعه بین طلب حقیقی و طلب انشائی می باشد. نقطه ویرگل بذارید. گفته می شود، دو نقطه بذارید، بر فرض که پذیرفته شود، بر فرض که پذیرفته شود لفظ امر برای مطلق طلب وضع شده، ولیکن هرگاه بدون قرینه به کار گرفته شود، انصراف به طلب انشائی دارد، کما اینکه لفظ طلب هم اگر به صورت مطلق به کار گرفته شود و قرینه ای برخلاف وجود نداشته باشد، بلکل ظهور در طلب انشائی دارد نه طلب حقیقی. و منشأ آن بلکل کثرت استعمال لفظ امر و طلب بلکل در طلب انشائی است، برخلاف لفظ اراده که ظهور در اراده حقیقی و خارجی دارد و همین اختلاف در ظهور باعث شده است که بعضی از امامیه مانند علماء اشاعره قائل به تفاوت بین طلب و اراده شوند، با اینکه غالبا علماء امامیه مانند علمای معتزله قائل به اتحاد طلب و اراده می باشند و همین مطلب نیز حق می باشد. آیه شریفی که میگه نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، لذا آقایان مفسرین نورید رو به این معنا میکنن که اسباب و ابزارش در خارج محقق شده. الان همین زمان خود ما رو ببینید، بستر فراهم شده، یعنی حکومت اسلامی تشکیل شده، حکومت اسلامی شده. اصلا معنای جمهوری چی هست؟
این مردم رای میدن.
الان بستر فراهم شده، یعنی شما راحت میتونید احکام اسلامی رو بهش عمل کنید و کسی در جهت انجام احکام اسلامی برای شما مانع تراشی نمی کنه. این خودش از جمله اسباب اراده الهی هست، اما خود آدمیزاد دهنکجی میکنه و نمیذاره که این اسباب به نتیجه برسه. این میشه اراده خارجیه هست. لذا هر جا در آیات روایات که از اراده و مشتقات اراده استفاده بشود، یعنی مثل اینکه تو روایات داریم که اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، اراده خیر که منجر به تفقه در دین میشه، معناش این نیست که خداوند متعال میاد به صورت آنن ما شخص رو فقیه میکنه، یعنی بستر و شرایط خارجی و اسباب و ابزار رو براش فراهم میکنه و او را در اون مسیر چیکار میکنه؟ قرار میدهد. اما هر جا که بحث از طلب باشه، بحث از طالب و مطلوب باشه یا امر و مشتقاتش باشه، اگر قرینه باشه که منظور طلب حقیقیه، میل درونیه، خب به قرینه عمل میکنه. اگر قرینه نبود، ظهور دارد در طلب انشائی، یعنی اظهار طلب. انشاء چی؟ انشاء طلب. این عبارت رو بخونیم تا برسیم بحث بعدی که دیگه ادامه میشه مطلب پنجم. میگه عبارت داشته باشید، ولو ابیت، اگر عبا داشته باشی تو، از چی عبا داشته باشی؟ از این که بگی لفظ ام وضع شده برای طلب انشائی، بگی نه من قبول ندارم، الا ان کونهی، ضمیر کونهی میخوره به امر، لفظ ام موضوعا للطلب. شما میگی من فقط قبول دارم که لفظ امر برای مفهوم طلب وضع شده است، نه قید انشائی دارد نه قید حقیقی دارد طلب. فلا اقل، اینا دیگه فارسیه دیگه چون آخوند و شیخ از این کلمات بگه، فلا اقل هم که تو فارسی میگیم لا اقل، اینجوری که هست، فلا اقل من کونهی، ضمیر من کونهی میخوره به لفظ هم، به طلب هم میتونه بخوره، فلا اقل من کونهی اون طلب منصرفن الال انشائی، الال انشائی منهو، منهو میخوره به طلب. یعنی درسته که لفظ امر مفهومش موضوع اون لهش طلبه، اما ظهور در طلب انشائی دارد نه طلب حقیقی، عند اطلاقهی، عند اطلاق لفظ امر، کما هو الحال، همچنان که وضعیت در خود طلب هم همینه، فی لفظ طلب ایزن، ایزن یعنی مثل لفظ امر، لفظ طلب هم زمانی که مطلق باشد، قرینه برخلاف نباشد، ظهور در طلب انشائی دارد. و ذالکه، ذالکه میخوره به انصراف، این انصراف ریشش چیه؟ لکسرت الاستعمال فی طلب انشائی، کما ان الامر، امر منظور شأن وضعیت، همچنان که وضعیت فی لفظ الارادته علا عکس لفظ طلب، طلب ظهور در طلب انشائی دارد، اما اراده ظهور در اراده خارجی دارد، حقیقی دارد. والمنصرف و انها، اون چیزی که به ذهن میرسد، ظهور پیدا میکند از اون اراده، عند اطلاق اراده، هو الارادت الحقیقیت و هو الارادت الخارجیت و اختلاف هما، اختلاف طلب و اراده، فی ذالکه، در این انصراف، اینکه طلب ظهور در طلب انشائی دارد، اراده ظهور در اراده حقیقی دارد، اختلاف هما فی ذالکه الجع، کشانده است بعض اصحابنا الى المیل الى ما ذهب الیه الاشاعره، این اختلاف بین طلب و اراده که یکی ظهور در طلب انشائی دارد و دیگری ظهور در اراده حقیقی دارد، باعث شده است که بعضی از اصحاب امامیه رو حرکت بده، سوق بده به سوی مبنای اشاعره. اشاعره غالب چی هن؟ من المغایرت، بالاش بنویسین از حیث موضوع له، من المغایرت از حیث موضوع له بین طلب و ارادته، چون که از حیث اطلاق که مغایرت داشتن الان گفتیم، بحثی نیست که طلب ظهور در طلب انشایی دارد، اراده ظهور در اراده چی دارد؟ حقیقی دارد. پس مغایرت چون که محل اختلافه کجا؟ در موضوع لهشون هست. خلافند لقاطبت اهل الحق، قاطبه اگه قرینه نباشه به معنی کل میاد، اما وقتی قرینه باشه به معنی جمعیت کثیر میاد. خلافند لقاطبت اهل الحق و المعتزلت من اتحاد هما، قائل به اینن که طلب و اراده متحد هستن و اینا متفاوت نیستن. از اینجا روزخانیه دیگه پاراگرافش. فلا بعثه، چاره ای نیست، هیچ اشکالی ندارد، به صرف انان الکلام، این که ما انان یعنی افسار، صرف یعنی برگرداندن، یعنی ما فرمون رو کش کنیم بریم سراغ این بحث اینجا که بحث اصولی نیست. فلا بعثه به صرف انان الکلام الا بیان ما هو الحق فی المقام، که بحث کنیم که چی حقه، آیا طلب و اراده به لحاظ موزون لا با هم فرق دارن یا طلب و اراده متحد هستن. یه چیز، ما دو چیز نداریم که. و این حققناه، اگرچه ما تثبیت کردیم این مطلب رو، تحقیق کردیم این مطلب رو، فی بعض فوائدنا الا ان الحوالته، حواله یعنی واگذار کردن، لم تکن ان المحذور خالیتن، شاید طرف کتاب ما رو در دست نداشته باشه یا حوصله مراجعه به کتاب ما رو نداشته باشه. ول اعادته، عرضم به حضور شما عطف به حوالته میشه، نسخه شما همی که میخونم همه دیگاره غلطه دیگه. ببینید عبارت این میشه، الا ان الحوالته لم تکن ان المحذور خالیتن و ان الاعادته لم تکن بلا فائدتن ولا افادتن. میگم نسخه نوشتتون همین ول اعاده بلا فائده ولا افاده دیگه، کلمه دیگه که ندارید که. لذا اعاده عطف میشه به حواله، لما لم تکن هم بر سر بلا فائدتن در میاد و این عبارت غلطه. خب چون معنی عبارت این میشه که لکن این بحث هیچ فایده ای نداره، خب فایده ما چه بحثش میکنه؟ نه، الا ان الحوالته لم تکن ان المحذور خالیتن والاعادته لم تکن بلا فائدتن ولا افادتن، تکرارش خالیت فائده نیست، لذا ما تکرارش میکنیم. کان المناسب، جواب لمای شرطیه، کان المناسب هو تعرض هاهنا ایزن، علاوه بر این که ما در کتاب دیگه ایمون بحث کردیم، مناسب این است که اینجا هم چیکار کنیم، بحث رو مطرح کنیم. فعلم، از این عبارت فعلم ان الحق بنویسیم بیان مطلب پنجم. بعضی از اون اختلاف و هما بحث رو جدا کردن، با اینکه بحث اینجا جدا میشه، مثل بیان مطلب پنجم دو نقطه بذاریم، مثل اتحاد طلب و اراده. مثل بیان شد، کجا بیان شده بود؟ اول بحث ماده امر، همونجا گفتیم که در چهار مطلب و بلکه در پنج مطلب بیان شد که مصنف در پایان بحث از ماده امر ذیل جهت چهارم بحث، یعنی حقیقت امر در طلب انشائی، بحثی را به صورت استدرادی تحت عنوان اتحاد طلب و اراده مطرح می کنند و مناسب این است که در جهتی جداگانه و مستقل تحت عنوان اتحاد طلب و اراده پیگیری شود. تحت عنوان اتحاد طلب و اراده پیگیری شود. نقطه بذاری سر خط. قبل از ورود در اصل بحث، قبل از ورود در اصل بحث، توجه به یک نکته لازم است و آن این که بحث مذکور، یعنی همین اتحاد طلب اراده، یک بحث کلامی هست نه اصولی و مربوط به نوع و کیفیت کلام خداوند متعال است. نقطه ویلگول بذارید. با این توضیح که درباره اطلاق صفت متکلم، با این توضیح که درباره اطلاق صفت متکلم بر خداوند متعال اختلافی وجود ندارد، یعنی همه قبول دارن که خداوند متعال صفت متکلم برش چی میشه؟ حمل میشه. و در آیات قرآن مانند و کلم الله موسی تکلیما به آن اشاره شده است. ولی در مورد چگونگی آن اختلاف وجود دارد. نقطه بذارید. اشاعره معتقدند، یکی از برکات حوزه علمیه در قم، یعنی در ایران و در نجف، همینه که این فرقه هایی که در طول تاریخ در جهت تجزیه افکار شیعه و سنی ایجاد می شد، این فرقه ها در ایران نیست الان. اگر هم باشه یک گروهک های خونگیه. شما همین فرقه احمد الحسن البصری خیلی ضربه زد هم به بنیان خانواده ها و هم به افراد تحصیل کرده ما که مثلا امید بود که اینها خدمات علمی داشته باشن، از مسیر علمی جدا شدن. الان در پاکستان، در هندوستان، در خیلی از این کشورها چون اون حوزه قوی شیعی وجود نداره، اهل سنت به قوت کار میکنه، این فرقه تراشی ها زیاده. یعنی همین الان فرقه هایی که شما در کتاب های رجال و درایه میخونید و به زور حفظ میکنید و میخواهید امتحان بدید، این فرقه ها در این کشورها فعالن و طرفدارای خودشونو دارن و دارن کار میکنن. لذا همیشه ایجاد یک فرقه گروه با افکار جدید، نمیگم افکار انحرافی، با افکار جدید، اولین هدفش اینه که جلوی اون مسیر حق گرفته بشه. لذا میبینید که مثلا فرقه اسماعیلیه، نمیدونم 6 امامی، 7 امامی، حالا در قالب نمیدونم اهل نمیدونم زیدیه یا آقای کاظمی میتونی فرقه بگی تو کشورت ما نشدیده باشیم؟ اینا که هستن خیلی هم فعال هم.
دیوبند حیاتی.
چی؟
فرقه دیوبند،
دیوبندی ها.
بله.
در استان گلستان هم بین ترکمن ها زیاده.
اینا
شنیدید تالا؟ ما یک با یک چند نفر از این آقایون یه سال رفتیم منطقه ترکمن صحرا، دیدیم میگن که این از فرقه نقشبندیه، این از فرقه دیوبندیه، اونجا مسلای دیوبندی‌ها، اینجا مسلای نقشبندی‌ها. تفاوتتون در چیه؟ ما موقع برگشتن تو ماشین با هم شوخی می‌کردیم، میگفتیم آقا ببین هیچ تفاوت اینا با هم نداشتن، یه عده‌ش ما قنوت میگفتن بیا، یه عده‌ش میگفتن بیا، هیچ فرق اینا با هم نداشتن، ولی تفاوت تو همین، بعضیشون واقعا در همین حدها. این آقای خلیلی بود، اونا یه فرقه بودن، گهگودار من باهاش صحبت می‌کردم، میگفت مثلا قنوت در نماز حرامه، یعنی طبق فرقه ما قنوت در نماز حرامه. بعد جالب اینه که این فرقه ها خیلی هاشون یک قوانین و قواعدی دارن برای زنها و زیاد این قوانین و قواعدشون. نقطه مشترک این قوانین و قواعدشون در مقابل اسلام که زن باید خودشو پنهان کنه، یا مثلا در نماز خواندن، در بازار، در آداب باید اعضای بدنش رو بالاخره پنهان کنه، جلوه‌گری نکنه، اینا تمامش در مقابل جلوه‌گریه. گفتم پارسال بهتون، آقای حسینی بود رئیس سازمان تبلیغات تو منطقه ما، کرونا گرفت فوت کرد، یک منطقه گفت یه امامزاده زدن، بعد میگفت ما رفتیم اونجا دیدیم که این امامزاده که از آدابش اینه که خانوما باید بیان برن توی اتاقی لباساشون رو در میارن، یک پیرن ساده بپوشم با عرضم به حضور شما دامن، و وقتی به این زری که نزدیک میشم بر روی زمین خودشون هول بدم به طرف زری. من امسال تو بوجنور صحبت میکردم، بعدش یه بنده خدای پیرمردی اومد، من در مورد این فرقه های انحرافی و اینا باعث میشه که ناخواسته تو زندگی های ما نفوذ کنه. حالا فرقه منظور نیست که ما اسماعیلیه باشیم یا زیدیه باشیم، همین که شما میایید توی یک گروه اینترنتی، تو اینستا، تو واتساپ، جای دیگه، تابع یک فکر خاص میشی، حتی یه آخوند شیعه خاص رو فقط قبول داری، از اون پیروی میکنی، غلطه. شما باید مرجع تقلید کنی، صحبتای همه رو هم استفاده کنی و مسیر عادی زندگی رو طی کنی. این که شما با یک نفر دل خوش میکنی و میگی من پنج شنبه خونه حاج آقای ما یه بنده خدا برام کابینت میزد، کارشو هر روز دو روز تو هفته ول میکنم میرم، میگم من درس اخلاق آقای فلانی میرم، اخلاق با کارگر سگ، کارگر نماز میخونه میگه بچه‌ها نماز میخونی، کارگر میگه من نمیدونم این چی درس اخلاق میره، این درس اخلاق میره، اخلاقش گندتر میشه، حالا میشه آقای اسمش هم میگه، داداشش میگفت این بدترین اخلاقو داره، با برادرش همیشه دعوا، اصلا نمیشه باش صحبت کنی، من نمیدونم این کلاس واقعا درس اخلاق میرفت یا شاید مثلا پیش روانپزشک میرفت، یعنی این مثلا اخلاق. یه پیرمردی بعد از صحبت من گفت آقا یک فلانجا گفت که آشخانه یه مسیر رو به من گفت که قبلا اونجا یک ملایی بود، شما اسمش رو من میدونی، ملای یه ملایی بود اونجا خیلی معروف بود که دزدار رو پیدا میکرد، اینا فوت کرد، ملا حسن آبادیه، آبادیه به نام ملا حسن شده، الان پسرشه. بعد به منو گفت که میخوای برام نشونت بدین، دیگه من نرفتم، عکساشو به من نشون داد. بعضی روزای هفته یارو تو تهران استاد دانشگاهه، بعد مردی میلیاردره، میاد آبادی ملا حسن، از پسر ملا حسن نوش الان یه پسرشه، نوبت میگیره و یه شبانه روز تو ماشینش میخوابه تو صف که برسه به خانه این نوه ملا حسن، پسرش بره اینو ببینه فقط. بعد میگفت همونجا هم یه امامزاده هست، میگفت این امامزاده رو مردها درست چی باشه زنها درست کردن، آجورش هم مردها درست نکردن، یعنی زنها آجور درست کردن، بنایی کردن، این ورود مردها به این امامزاده ممنوعه. میگن هر موقعی که مردی رفت تو این امامزاده، غضب این امامزاده آبادی رو گرفت، زلزله اومد، سیل اومد، این فکر بداها این ایجاد کرد. گفت یه روز ببرم به نشون بدن، گفت همین بعد از آبادی ملا حسن این آبادی یکم جلوتره. حتی من به یکی از مسئولین اوقاف اونجا گفتم کمی چی داستانیه، گفت ما اینا همه رو با لودر خراب میکنیم. گفتم اشتباه، امام علی علیه السلام میگه اگر یک سنت غلطی یه جا پایه گذاری شده 200 سال طول کشه سنت جا بیفته، 400 سال طول میکشه سنت رو برداری. شما فکر کردی با لودر برینه برداری میشه؟ من سال 91 رفتم شیراز، صبح رسیدم بعد دروازه قرآن به طرف خیابان مطهری که میگه پارک بزرگیه، صبح جمعه بود، من دیدم یک جمعیت کثیری یه جا جمع شدن. سوال کنم آقا این داستان چه گاج، آقا اینجا یه درخت بود، مردم میان این درخت شفا میگرفتن، این درخت رو کندنش، بعد چندین سال مردم صبر کردن ریشه در آورده دوباره، الان میان به این ریشه های درخت صبح جمعه نخ میبندن. نمیشه با آسونی از مردم یه چیزو بگیری. لذا این یکی از برکات حوزه علمی همینه. تو شهرستان ها هم جاهایی که حوزه خوب داره، جاهایی که حوزه خوب داره، نه حوزه داره که اصلا سرپرستی نداره به طلبه ها رسیدگی نمیشه، جاهایی که حوزه خوب داره مردم به لحاظ اخلاقی و فاصله گرفتن از افکار انحرافی غالبا تو حاشیه امن هستن. یعنی بودن حوزه، بودن طلبه ها خودش فی حد نفسهی یه خیر و برکاتی داره که مردم این خیر و برکات رو متوجه میشن. لذا زمانهای قدیم چون مردم از وجود حوزه علمیه، از وجود طلبه ها احساس برکت میکردن، احساس آرامش و آسایش میکردن، لذا هزینه میکردن برای حوزه ها و دوست داشتن تو منطقه شون این حوزه ها بمونه و این حوزه ها از بین نره. خب بنویسید. اشاعره معتقدن صفت تکلم از صفات ذات و قدیم است و نیز بر این باورن که صفتی غیر از اراده میگول علم و اوصاف دیگر ویلگول به نام کلام نفسی، این کلام نفسی رو خواجه وید همون طلب حقیقی معنا میکنن، میشه میل درونی، خواسته درونی. لذا قائل به میشن که طلب غیر اراده، اراده ظهور و بروز خارجی داره، اذا اراد الله شیئا هست، اما طلب امر باطنی و امر درونیه و همین امر درونی و باطنی این خودش کلام نفسی هست، یعنی خواسته ایست که در ذات الهی وجود داشته و دارد. به نام کلام نفسی در خداوند متعال وجود دارد که از نوع کلام لفظی نمی باشد، ولی در مقابل معتزله معتقدند، ویلگول بذارید، صفت تکلم از صفات فعل خداوند متعال است و معنای متکلم بودن خداوند متعال این است که در یک موجود ویلگو بزن صدا بیافریند. نقطه بده سر خط. با توجه به این مطلب کسانی که مثل اشاعره قائل به کلام نفسی هستن، یه بار دیگه میخونم، با توجه به این مطلب کسانی که مثل اشاعره قائل به کلام نفسی هستن، ویلگول بذارید، طلب و اراده را مغایر میدانند. چون اگه طلب و همو اراده بدونن و قائل به طلب نفسانی نشن، خواسته نفسانی نشن، اون مبنای کلام نفسیشون حل نمیشه. و کسانی که مثل معتزله قائل به کلام نفسی نیستند، ویلگول بذارید، طلب و اراده را متحد می دانند. نقطه بذارید سر خط بنویسید. یا هم ادامهش بنویسید محقق خویی در محاضرات جلد یک صفحه 17 می‌فرمایند ثم لا یخفا ان قرض صاحب الکفایته لا یخفا ان قرض صاحب الکفایته من هذه المحاولته از این گفتگو از این بحثی که ادامه میده نفی الکلام نفسی نفی الکلام نفسی الذی یقول بهی الاشاعره خب فردا فعلا اول بحثه هرچی الان گفتیم همه مقدمه بود چیزی برای بحث کتاب نبوده خلاصه این شد که همون جور که آقای خویی هم تذکر میده غرض مصنف از این بحث که میگه فعلا میخواد کلام نفسی رو که اشاعره قائل بهش هستن رو نفی کنه چون ریشه مبنای اشاعره به تغایر بین طلب و اراده برمیگرده و طلب روی امر درونی و نفسانی میدونن اراده رو یک امر حقیقی خارجی میدونن لذا مصنف در صدد این برمیاد که بگه نه طلب و اراده اصلا دو چیز نیست یه چیز داریم دو تا اس فقط داره و اینا متحد هستن عینیت تعبیر درستش هم عینیته یعنی اینا یه چیزن اصلا دو چیزی وجود نداره والحمدلله رب العالمین.